بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. القاعدة 19 در قاعده 19 هستیم. باز هم این قاعده جزء فصل 3 قاعده است که یا اثبات زمان می کند یا اسقاط زمان. این قاعده معروف است به این تعبیر: کل مبیع قد تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له. این قاعده به این گستردگی یه نوع توضیح میخواد. اون این است که بگیم هر مبیعی، خواه حیوان باشد خواه غیر حیوان، در زمان خیار میخواد خیار حیوان باشد یا خیار شرط باشد، تلف هم تلف آسمانی باشد یا تلف داخلی که خودش یه عیبی داشته، ذوالخیارم میخواد بایع باشد یا مشتری باشد. یک چنین قاعده به این گستردگی محل بحثه که از 4 جهت توسعه دارد. 4 جهت: جهت اول، مبی حیوان باشد یا فرش باشد، ذوالخیار بایع باشد یا مشتری باشد، خیار خیار حیوان باشد یا خیار شرط باشد، آفت آفت آسمانی باشد خارج از اختیار یا عاملی در خود مبی باشد. بگیم به صورت گسترده هر موقع مبی تلف شد، مال بد به ریش صاحبش از من لا خیار له حساب می شود. اگر خیار مال مشتری، وزرش برگردن بایعه. اگر ذوالخیار بایعه، وزرش برگردن مشتری. یک چنین قاعده پایه می خواد به این گستردگی. خیلی عجیبه که واقعا اسلام دارای چنین قاعده گسترده ای باشد که خیلی از جاهاش ملاک میخواد. توجه کردی از چند نظر توسعه؟ توجه فرمودی آقای قرائتی شماره 3؟ توجه کردی مبی حیوان باشد یا فرش باشد، ذوالخیار مشتری باشد یا بایع باشد، خیار خیار حیوان باشد یا خیار شرط باشد، طرف هم عاملش خارج از اختیار باشد یا عیبی در خود مبی باشد که بایع مرگ او بشود. بگیم قانون کل این است که هر طرف که ذوالخیاره او برنده است، طرف مال من لا خیار له. بایه اگر ذوالخیار، مشتری جریمه را باید بکشد. اگر مشتری ذوالخیار، بایه باید جریمه را بکشد. مسئله هم فرق نمی کند قبل القبض یا بعد القبض. مسلما بعد القبض، چون قبل القبضش به جای بحث نیست. آیا چنین قاعده کلیه داریم به این ملاکات 4؟ بگیم ملاکات تکرار میکنم که روشن شود که چقدر گسترده است. از کلمات علمای ما استفاده میشود که چنین قاعده هست. من الان کلمات محقق، علامه و دیگران را میخونیم، اونها مؤمنن به چنین قاعده، به این گستردگی که واقعا خیلی از جاها خلاف عرف است و خلاف مقتضای فطرت انسانی. همین مقداری که ذوالخیار است این برنده بشود بلا خیار بگه آسوده هستم. عکسش هم همینطور. عبارات علما را بخوانیم تا این چهارتا را مسلط نشوی درد این قاعده روشن نمیشود که این قاعده چه دردی را میخواد دوا کنه. چهار جهت را میخواد دوا کند. من حیث المبی، من حیث البایع و المشتری، من حیث الخیار. آفتم آفت داخلی یا خارجی به این گستردگی. حالا بیاریم عبارت ها را بخونیم. صفحه 227 ها یا 37 37 ها 227. قال المحقق، البته بخش اول مربوط به بحث ما نیست، بخش دوم هست. این بخش اولش رد بشیم. اذا تلف المبیع قبل قبضه فهو من مال بایعه، و این تلف بعد قبضه و بعد انقضاء الخیار فهو من مال المشتری. بحث در اینه، و این کان بعد قبض فی زمان الخیار. این بعد قبض را من گذاشتم. چرا؟ چون قبل قبضش روشنه. فی زمان الخیار من غیر تفریطن قاعده، و کان الخیار للبایع فالتلف من المشتری، و این کان تلف و این کان الخیار للمشتری فالتلف من البایع. بکشن قاعده کلی. اون هم دائره اش وسیع. من حیث البایع و المشتری، من حیث المبی، من حیث الخیار، من حیث الافه، آفت تلف. و قال العلامه، علامه اینن کلام مرحوم محقق را کپی کرده. و این تلف بعد قبضه به انقضاء الخیار فهو من مال المشتری. اون فعلا کار نداریم، فعلا اینجاست. و این کان فی مدت الخیار، بحث اینجاست. و این کان فی مدت الخیار من غیر تفریط فمن المشتری، این کان الخیار للبایع او لهما او الاجنبی، و این کان للمشتری خاصه فمن البایع. عجیب این است که اگر مشترک شد بر عهده مشتری، بایر در نظر نمی گیرن. بل اگر مشترک نشد، عرض کنم خدمتتون که مال مشتبایه. و قال فی التحریر، اذا تلف المبیع فی زمن الخیار قبل القبض انفسخ البیع، این محل بحث ما نیست. و کان من زمان البایع، این محل بحثه. و این کان بعد القبض و الخیار للبایع فالتلف من المشتری، و این کان للمشتری فالتلف من البایع. ولو کان مشترکن، عجیب این است که مشتری مقدم بر بایع، فالتلف من المشتری. حالا مشترک را فعلا در نظر نگیریم، فرض کنیم اختصاص. و قال سید العاملی، آشمم بزنم که سید عاملی کیه؟ این نکنه غلط نمیشه، این عامله با علفه. نه، این جبل عامل است، مرحوم سید جواد جبل عاملی، صاحب کتاب مفتاح الکرامه. گنجینه ایست این کتاب مفتاح الکرامه. یک نفر چطور این کتاب را نوشته؟ در هر مسئله اقوال را استقصا میکند. اقوال را 8 جلدش چاپ شده بود و 2 جلدش چاپ نشده بود و مرحوم آقای برجدی چاپ کرد. و قال سید العاملی، اذا تلف المبیع بعد قبضه و قبل انقضاء الخیار بل فی مدته و زمنه فقد حکم المصنف هنا و فی التذکره و المحقق الثانی و الفاضل المیسی انه يكون من المشتري ان كان الخيار للبايع او لهما او الاجنبي. و انه این کان للمشتری خاصه فمن البایه. در صورتی که تنها باشد بعد مال بایه، اما اگر مشترک شد بین بایه و مشتری بر عهده مشتری. حالا فعلا مشترک را ما در نظر نمیگیریم، فعلا خاصه را. عرض کردم خدمتون که بعد وهوه فیما عدل اجنبی، این عبارت منه، وهوه فیما عدل اجنبی اون هیچ، و ما ادا ازا کان الخیار دهما این هم هیچ، موافقن لما فی السرائر و جامع الشرای لابن سعید و الارشاد بشرح حیل ولده و مجمع البرهان من ان الترف ان کان فی مدت الخیار فهو من من لا خیار له. میخوام عبارات همه را نقل کنیم، طول میکشه نوشتم. وهو معنا با فی الشرای و التحریر و التذکره و المسالک و المفاتیح الى آخر. یه همچه قاعده کلیه، اصولا تعبد بخواد واقعا شارع باید ما را متعبد کند بی مدرک. همین مقداری که بعد القبض ترف شد، هر کس ذل خیاره او برنده است، من لا خیاره له بازنده است. بایه میخواد، مشتری میخواد، قالی باشد، حیوان باشد، خیار خیار حیوان باشد، خیار شرط باشد، آفت آسمانی باشد یا داخلی، تعبدن این است که باید بپذیرید که من لا خیار له زامن نیست، ذو الخیار زامنه. من این قاعده را به این گستردگی که سابقا مطالعه کردم دیدم اصلا موافق اصول ما نیست، اصولی که ما داریم نیست. ببینیم آیا مدارک این قاعده چیه. بل اگر قال صادق تو چشم، اگر امام بفرمگد، پیغمبر بفرمگد تو چشم، اما اگر ما نتونیم مدرک درستی پیدا کنیم این قاعده به این مشکلی با ضوابط تطبیق نمی کنیم. ولذا در اینجا دو تا احتمال هست. یک احتمال، یکی از علمای بزرگ ولایت ما گفته، مرحوم میرزا صادق تبریزی اعلی الله مقامه، خب در بعضی از رسائلش این احتمال اول را دارد. احتمال دوم که همه علما گفتن، عرض کنم که زمان پهلوی برای سربازگیری، عرض کنم این دو عالم در تبریز که مخالف بودن، یکی مرحوم میرزا صادق، دومی هم مرحوم انگجی، اینها را پهلوی تبعید کرد همدانچی سنندج. سنندج که رسیدن، علمای اهل سنت به استقبال این دو عالم آمدن، بچه هاشون را آوردن که زیر پای اینها زیب کنن، چون عظمت علمی و فقهی و ادبی اینها خیلی. بعد اینها رفتن همدان و بعد مشهد، بعدن مرحوم امجد صادق مقیم قم شد و در همین قم فوت کرد. قبرش هم در همین ایوان آینه، در اونجا یک اتاقکی بود و در اونجا بود و اخیراً دیگه محو شده. ایشون یه رساله‌ای دارد، در اون رساله این احتمال را آورده. من مشهد بودم، رفتم کتابخانه آستان قدس رضوی، رسائل ایشون را می‌خواستم. رسائلش را که به من دادم، یکی از رساله ها در باره همین قاعده است. ایشون میگد اصلا این قاعده به این گستردگی دلیل نداره، که چهار جهت باگه، مشتری، مبی، خیار، آفت، این متممه، این ناظر به بیع حیوانه، خیارشم خیار حیوانه. ایشون بگد این قاعده، قاعده مستقلی نیست، قاعده ایست متمم اون قاعده ای که میگن کل مبیع قد تلف قبل قبضه، الله بکرمانی، کل ببی این قد تلف قبل قبضه تهوه من مال بایعه. میگه این از قبیل همونه، متمم همونه. چطور؟ میگه حیوان که شرع مقدس سه روز اختیار برش گذاشته است، این برای اینکه ببینه من عیب دارد یا نه. اگر این حیوان در ظرف سه روز مرد، معلوم میشود عیبش قبل البی بوده. چنین قبضی کلا قبضه. چرا؟ بنابرای که شما حیوانی را به من بدهید که حیوان صحیح و سالم باشد. از این که حیوان صحیح و سالم را به من ندادی، که انهو مبی را تحویل من ندادی. این متمم اون قاعده قبلی. قاعده قبلی کدوم؟ کل مبی این اکلف قبل قبضه که هوا من مال بایعه. این ولو قبل بعد القبضه، اما این بعد القبض کلا قبضه. چرا؟ چطور شد که در این ظرف سه روز صاحب الحیوان بیر خیار سلاست ایام مشتری خیار داری؟ چطور شد در این سه روز یک مرتبه سقط شد؟ معلوم می شود این ریشه در گذشته داشته، یا قایه متوجه نشده به من نگفته، و یا اینکه دانسته به من نگفته. از اینکه این حیوان در ظرف سه روز سقط شد، معلوم می شود این عیب داخلی داشته قبل البی، قبل از داد ستر، و این قبل کلا قبله. پس کل مبیع یعنی حیوان، نه قالی غیر قالی، قد تلف فی زمن الخیار، یعنی خیار حیوان سرون، فهوه ممن لا خیار له، یعنی بایه. چرا؟ چون در خیار حیوان بایه خیار ندارد، مشتری خیار دارد. صاحب الحیوانه بالخیار سلاست ایامه. اگر فرمایش این آقا درست باشد، این قاعده بسیار قاعده خوبی است که در حقیقت آمد قاعده را اقلائی کرد خیلی روشن، تا ادلهش را ببینیم. حالا ایشون ادعا کرده، ادعا میکند که اصلا این قاعده مستقلی نیست، متمم قاعده پیشینه. قایت ما فی الباب قبل قبض را، خوش من بذار بگو، قبل قبض را نبارا دخته دار، قبل قبض را توسعه داده. قبل قبض ما خیال میکردیم که حیوان را به من ندهد، میگد نه، حتی اگر حیوان را به تو بدهد و در این سه روز کشته شود، یک مرتبه درد بگیرد و کشته شود، این قبل قبضه هست، بعد قبضه نیست. چرا؟ معلوم میشود عامل در گذشته بوده. بعد شاهد میگرد، میگد ببینید علمای ما عرش را دو جا قائلند، یکی در تخلف اجزا ده من بود بنا به شما بدم، شد هشت من. خب من تخلف اجزا عرش دارم. یکی هم در صفات صحت. چرا؟ چون صحت در مبی بدخلیت دارد. الاوصاف به منزلت الاجزا، همینطوری که اجزا عرش دارد، اوصاف هم عرش دارد. بلا الالهازا، از این که این حیوان در این سه روز کشته شد، یک مرتبه دیدیم درد گرفت و افتاد، معلوم بشود این دردش قبلی بوده، و این قبض تو که کلا قبض بوده. پس در حقیقت این قاعده حاکم بر قاعده قبلی. حاکم به چه معنا؟ توسعه. چون حاکم گاهی توسعه میدهد، گاهی ارکرم جمع میکند. گاهی توسعه میدهد، آشبم را بگو، دست را باز کن، توسعه میدهد. مثال التراب احد الطهور، توسعه داد. لا صلات الا به طهور، توسعه داد التراب. گاهی هم که تزییق اون دیگه مثل لا ضرر و لا ضرر. نه آفت داخلی، سماوی مراد آفت داخلی، مراد ما آفت داخلی، نه آفت عرض کردم خدمت که سماوی، نه آفت داخلی. همینقدر تب کند و بمیرد، معلوم میشود قبلا این عامل داشته. ایشون بگد این قاعده به این گستردگی که معروفه، کل مبی این قد تلف فی زبد الخیار فهو من لن من فهو من من لا خیار له، به این گستردگی سواء اکان المبیع حیوانا او فرشا، سواء اکان ذوالخیار باگعا او مشتریا، سواء اکان الخیار خیار حیوان او خیار شرط، سواء اکان الطرف عامل داخلی او عامل خارجی. اصلا ما چنین قاعده نداریم تا روایات بخونیم. این ناظر است به همان خیار حیوان که در خیار حیوان اگر در ظرف سه روز کشته شد از پیشه باگه، چرا؟ زیرا این عامل داخلی کشته، این عیب از اول داشته، من حیوان صحیح خریده بودم تو حیوان معیب دادی. پس از چهار جهت مزیق شد. یک، از نظر مبیع شد حیوان، از نظر بایع مشتری ذوالخیار شد بایع فقط، خیارم خیار حیوان شد، عامل هم عامل داخلی. ایشون مبنایش اینه. مرحوم جناب آقای بجنردی اعلی الله مقامه، ایشون میخواد بگه نه، این قاعده توسعه داره، همه را بگیرد از چهار جهت، اینا مثل محقق، مثل مرحوم علامه. یک بیانی دارد، اجازه بدید بیان ایشون را، اول عبارات مرحوم آقای عمد صادق را بخوانیم، بعد برسیم به بیان مرحوم بجلردی. صفحه را بیارید. شما اجازه بدید، ما روایات را نخونده نمیتونیم قضاوت کنیم که حق با ایشونه یا با دیگران. مراجعه بفرمایید، اجازه بفرمایید. ربما یقال، صفحه 228 بعد، ربما یقال وسط، تیتر را خراب کنید، بنویسید هل القاعده مختصتون، تیتر عوض کنید، هل القاعده مختصتون به بیع الحیوان و تلفه فی ایام الخیار. این تیتر غلطه. هل القاعده مختصتون به بیع الحیوان و تلفه فی ایام الخیار. ربما یقال به اختصاص القاعده به بیع الحیوان اولا، و اختصاص الخیار به خیار الحیوان ثانیا، الذی حدده الشرع به ثلاثه ایام، و اختصاص التلف به تلف به آفت داخلیه. این از هر سه جهت مزیق کرد. حقش بود چهار بگم بگد. کدام؟ خیارم مال مشتری باشد، لا خیار بشود مایه، و این دیدن تکون القاعده من فروع القاعده السابقه، اعنی کل مبیع قد تلف قبل قبضه فهو من مال مایه. توضیح ذالک، ان الحیوان یفترق عن سایر الموجودات، با قالی فهم داره، فهو این حیوان فی معرض الانواع فی معرض الامراض و العیوب، و ربما یغیب المرض عن عین المشتری، ببیند نه اسب چاق و چله است، و یظهر بعد مزی ایام، و لعد ذلک جعل الشارع للمشتری خیار ثلاثه ایام لکی تعلق صحته و براعته من العیب. فاذا تلف فی زمن الخیار فقد تلف به عیب داخلی کان قائبا عن عید المشتری. و من المعلوم ان البایع لا یخرج عن الزمان الا به اقباض حیوان صحیح و تلفه فی ایام الخیار. این مبتداست، خبرش اغزه دلیل علا انه لم یقبض بما تعهد به فهو و این اقبض حیوانا ولكن المبیه و الحیوان صحیح فیکون التلف فی ذم الثلاثه کتلف شیء قبل قبضه. چون قبض شد کلاقب. این فرمایش ایشانه. ببینیم، عرض کنم خدمتتون که ویدل علی ذلک، اینم عباراتشونه که دیگه نمیخونه عبارات اینجا را. اون این است که میگن دلیل بر اینکه اوصاف یقابل به سمن به ذهن شما میرود یا نه، غالبا میگن از سمن فی مقابل الاجزا. شما میگن نه، از سمن یقابل الاجزا و یقابل صفات جمع صحه. معلوم میشود از صحه الاوصاف به منزلت الاجزا. اگر کم داده بود چطور؟ اوصافم که عرض کردم خدمتتون که خراب در بیاد مثل همانه. همین طوری که کم بدهد این قبض کلا قبضه حاکزا در جایی که معیب را تحمیل من بدهد این کلا قبضه. پس در واقع این قاعده کلیه حاکم بر قاعده اول. حاکم به معنای توسعه میدهد موضوع را. این فرمایش ایشان. عقل را رد بشیم دیگه، عقل مال من رد بشیم. و رو به ما یتصور پیدا کردی وسط صفحه. و رو به ما یتصور، مرحوم بجنوردی یه بیانی دارد، بعدن خودش میگه استحسانه. خب آقا استحسانه برای چی میگی تو؟ برای چی تکیه میکنی؟ بیانی دارد، بیانش این است که میگه این قاعده قاعده عامه است، همه چهار تا را میگیره. مبی حیوان باشد یا قالی، خیار شرط باشد خیار حیوان، آفت داخلی آفت خارجی، عرض کنم مایع باشد یا مشتری. چطور؟ میگن همین مقداری که فرض کنید حالا قالی را من خریدم ولی در ظرف سه روز خیار شرط داره. آقا جان قاری فروش، آقای شمل قاری فروش، این قاری را میخرم از تو، این پول را بیدیم، من تا 15 روز خیار دارم. اتفاقا در این 15 روز سید آمد این قاری را بود. میگه از ریشه از مال بایه. چرا؟ میگه همین که من ذل خیارم که انهو من درست مالک نشده، ملکیت من متزلزله. ملکیت متزلزل نیست، ملکیت ثابت نیست. اگر ملکیت ثابت بود میگفتیم ضررش بر کیسه مشتریه، اما چون ملکیت مشتری ملکیت متزلزله، همین که دوز برد سیل برد، این سبب می شود که معامله منفسخ بشود. پولی که باید گرفته برگرداند به خود من. چرا؟ ملکیت من ملکیت آبکی بوده. آبکی می دونه چیه؟ ملکیت واقعی نبوده. چون ملکیت واقعی نبوده، آبکی بوده، سوس بوده، شد بوده، همین که آمد طرف شد از باید حساب می شود، پوله را باید برگردنه، ولو در ضمن یک ماه. یک ماه برای خودم خیار فصل داشتم، خانه خریدم از شما، یک سالم خیار دارم، زلزله آمد خراب کرد، از کیسه جناب بایه، ولو خدا خرابش کند. چرا؟ چون ملکیت مشتری ملکیت آبکیه. آبکی یعنی چه؟ متزلزل. چون متزلزله، همین که تلف شد عرض کنم بگن که العقد ینفسخ یرجع الثمن من البایع الی المشتری. اگر این فرمایش ایشون درست باشد، به این استحسان اگر ما تکیه کنیم برای درست، این یک قاعده ایست عامه. مبی حیوان باشد، قالی باشد، ذوالخیار بایع باشد یا مشتری باشد، خیار خیار حیوان باشد یا خیار شب، آفت آفت آسمانی باشد یا داخلی. چرا؟ بگیم همین که این ذوالخیاره فرق نمی کند. اون طرف هم اگر بایع قالی را فروخت، اما بایع گفت که من تا مدتی چی آقا ذوالخیارم، اتفاقا دوز آمد صندوق او را شکست، توجه کردی؟ پوله را بود از کیسه مشتریه. چرا؟ مبی دیگه لازم نیست، مطلقا بگیم، هر دو طرف بگیم، توجه کردی؟ یا در سمن نمیتونم بگیم، در مبی بگیم، معذرت بخواهم مبی. فرض کنید قاری را عرض کنم خدمتتون که فروخته، اما خیار مال خیار مال بایعه، اینجا از کیسه مشتریه، البته من سمن اشتباه کردم. یک چنین قاعده را ایشون میخواد از طریق استحسان درست کند که ملکیت متزلزله، چون ملکیت ارزشمندی نیست، ولی ذات طرف به قول شماها میگید مال بد بریش صاحبش، میگن از همان لاخیار. خیلی خوب، ایشون اینجور میخواد بگه فردا ما فعلا نه قول اول تصدیق کردیم نه قول دوم، روایات را بخونیم که ببینیم روایات چه میگه فردا انشاءالله. آقایانی که جزوه نگرفتن جزوه را بگیرن.